پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
به پرده هفتم خوش اومدید. من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه اول شهریور ماه 1398 خورشیدی برابر با 23 اوت 2019 میلادی. از نظر شما علم به چه معناست؟ کارشناسا میگن علم به معنای مجموعه دانسته‌های منسجم و روشمند درباره یک موضوع یا مطالعاتیه که در کار دستیابی به یک هدف معرفتیه. گزاره‌های یک علم ممکنه که اعتباری و موضوع اون جزئی و مشخص باشه، مثل فیزیک، بهداشت، علم اخلاق، منطق، حقوق و بسیاری چیزهای دیگه. فیلسوفان علم این رو باور صادق موجه توصیف میکنن. یک معنی قدیمی تر و نزدیک که امروزه هنوزم به کار میره متعلق به ارسطوئه و دانش علمی رو مجموعی از آگاهی های قابل اتکا میدونه که از لحاظ منطقی و عقلانی قابل توضیح باشه. همچنین گهگاه به مجموعه گزاره های اطلاق میشه که دانشمندا در کاوش های علمی حول یک موضوع یا برای تامین یک هدف جمع آوری کردن. واژه علم از زبان عربی وارد زبان فارسی شده. برخی واژه دانش رو به جای علم به کار میبرن، ولی بایستی توجه داشت علم و دانش دارای دو تعریف متفاوت هستن. در زبان انگلیسی واژه لاتین ساینس برای علم به کار گرفته میشه و واژه نالج برای دانش. از عصر کلاسیک علوم به عنوان یک نوع دانش با فلسفه ارتباط نزدیکی داشتن. در اوایل عصر مدرن دو کلمه علم و فلسفه در زبان انگلیسی به جای هم به کار برده میشدن. در سده 17 میلادی فلسفه طبیعی که امروز علوم طبیعی هم نامیده میشه به تدریج از فلسفه جدا شد. با این حال علم همچنان کاربردی وسیع برای توضیح آگاهی‌های مطمئن در مورد یک موضوع داشت. در عصر مدرن علم معادل علوم طبیعی و فیزیکی به کار میره و همین لحاظ محدود به شاخه‌هایی از آموختن که به پدیده‌های دنیای مادی و قوانین اونها می‌پردازه. حالا که با هم در حقیقت روی تعریفی از علم توافق کردیم، چه تعریفی میتونیم برای کلمه دانشمند ارائه بدیم؟ دانشمند کسی که در یکی از شاخه های دانش چیره است و از روش علمی برای انجام پژوهش بهره میبره. امروزه بیشتر منظور از دانشمند کسایی هستند که پایه های دانشگاهی و علمی رو تا سطوح بسیار بالا طی کردند و در دانشگاه ها یا علم رو آموزش میدن یا مشغول تحقیق و بررسی مسائل علمی هست. در کنار دانشمندها میشه بین تحصیل علمی و کار پژوهشی تفاوت قائل شد. امروزه پژوهش‌ها بیشتر به سفارش یک دولت، نهادهای علمی یا شرکت‌ها انجام میشن. اما چرا برنامه امروز رو با موضوع علم و نگاهی به دانشمند شروع کردیم؟ به این دلیل که امروز روز بزرگداشت یکی از معروف‌ترین دانشمندان ایرانیه، یعنی 23 اوت روز بزرگداشت ابو علی سینا یا ابن سینا. با پرده هفتم همراه بمونید.
یک قهرمان،
heart disease is the number one killer in America.
بیماری های قلبی اولین عامل کشنده در کشور آمریکاست و میتونه در یک لحظه اتفاق بیفته و تمام زندگیتون رو از بین ببره.
یک شاهراه برای خانواده هایی که از بیماری قلبی ضربه دیدن. میشل جیوین دقیقاً لحظه‌ای رو که خبر سکته قلبی پدرش رو شنید به خاطر داره. او در حال رانندگی بود که مادرش بهش زنگ زد. جیوین میگه
من اون لحظه رو به خاطر دارم. در حالی که شوکه شده بودم درست وسط خیابون ایستادم.
اون روز دکترها تونستن زندگی پدرش رو نجات بدن، ولی او مجبور شد مدت 2 سال برای درمان بیماری قلبش مرتب به بیمارستانی در شهر نیویورک رفت و آمد کنه. خوشبختانه جیوین و خانوادهش نزدیک شهر زندگی می کردن و به راحتی می تونستن به بیمارستان برن و برگردن. اما او خانواده های زیادی رو در بیمارستان می دید که به اندازه اونا خوششانس نبودن. جیوین میگه
اونا همه مدت در اتاقهای انتظار بیمارستان میموندن و زندگی میکردن. هر جا و هر موقع که میتونستن دوش میگرفتن و غذاهای ناسالم میخوردن. اونا از نظر احساسی و انرژی کاملا تخلیه بودن.
شهر نیویورک به خاطر داشتن یکی از بهترین بیمارستان‌های قلب دنیا به خود می‌باله، اما این شهر یکی از گرون‌ترین شهرهای دنیاست که امکان دسترسی به هتل، سیستم حمل و نقل و حتی غذا رو برای خیلی از خانواده‌ها ناممکن می‌کنه.
خانواده‌های زیادی برای برخورداری از بهترین مراقبت‌های پزشکی مربوط به بیماری‌های قلبی به شهر نیویورک سفر می‌کنند. اگرچه شهر نیویورک یکی از گران‌ترین مکان‌ها برای موندن و زندگی کردن.
یک قهرمان.
بعد از اینکه پدرش در سال 2008 از دنیا رفت، جیوین به همراه یکی از دوستاش سازمان غیرانتفاعی قلب‌های پناه داده شده را تأسیس کرد. این سازمان غیرانتفاعی در نیویورک کمک‌های مالی و احساسی برای خانواده‌هایی که با بیماری قلبی می‌جنگند فراهم می‌کنه. جیوین میگه
ما سعی می‌کنیم به اونا کمک کنیم تا دوباره به انجام کارایی بپردازن که قبلاً به طور معمول انجام می‌دادن. و حالا به خاطر اینکه تمام توجه و فکرشون درگیر عضو بیمار خانوادهشونه نمیتونن اون نیازها رو برطرف کنن. پدرم بعد از تقریباً 2 سال مبارزه با بیماری قلبی از دنیا رفت. وقتی در بیمارستان بودیم، خانواده‌های بیشماری را ملاقات کردیم که جایی برای اقامت نداشتند. اونا از نظر احساسی داغون بودند و از نظر مالی در شرایط خوبی نبودند. پس من سازمان غیرانتفاعی قلب‌های پناه داده شده را با کمک شخص دیگری تأسیس کردم. سازمان ما به خانواده‌ها حمایت، کمک احساسی و مالی ارائه میده و یا هر گونه نیاز اضطراری دیگه.
این سازمان به تأمین هزینه‌های حمل و نقل، مسکن، غذا و نگهداری از بچه‌ها کمک می‌کنه. جیوین و گروهش برای پیدا کردن کسانی که بیشترین کمک رو نیاز دارن، با مددکاران اجتماعی 3 بیمارستان در نیویورک مشورت می‌کنن. خانواده گمبینی از اون دستی کسانی هستند که از کمک‌های این سازمان بهره‌مند شدند. براندن گمبینی وقتی 5 هفتش بود عمل پیوند قلب انجام داد و در سن 13 سالگی هنوز نیازمند مصرف دارو و انجام تست های لازم بود تا مطمئن بشن بدنش پیوند رو پس نمیزنه. مادرش ژاکلین در سال 2012 به این سازمان معرفی شد. اونا در طوفان سندی خونه و ماشینشون رو از دست داده بودن و این مادر مجرد به همراه 3 فرزندش هیچ جای امن و تمیزی رو سراغ نداشت که بتونه پسرش رو اونجا ببره. این خانواده مجبور بودن به یه پناهگاه شلوغ برن، ولی به علت سیستم ایمنی ضعیف بدن براندن نمیتونستن اونجا بمونن. ژاکلین میگه واقعا زمان بدی بود. من پول نداشتم و همه چیزم رو یک دفعه از دست داده بودم. به بیمارستان گفتم احتیاج به کمک دارم. در عرض 48 ساعت گروه JVN هتلی رو برای اقامت این خانواده پیدا کرد. این سازمان همچنین به اونا در پرداخت قسط خونه و خرید وسایل جدید برای بازگشت به خونهشون کمک کرد. این گروه همچنین هزینه حمل و نقل و اقامت این خانواده رو به نیویورک در طی دوران درمان براندن فراهم میکنن.
یک قهرمان
به گفته میشل JVN از سال 2009 تا 2015 این سازمان بیش از 150 هزار دلار برای خدمت رسانی به خانواده ها هزینه کرده. این گروه همچنین هر ساله 6 همایش جمعی رو ترتیب میدن که در اون خانواده ها با هم ارتباط برقرار میکنن. JVN میگه
اونا واقعا میتونن با هم ارتباط برقرار کنن، خواه تجربیات مالی مشابه داشته باشن یا تجربیات احساسی مشترک. به هر حال با هم ارتباط برقرار میکنن و دوست میشن.
تلاشهاش برای JVN فرصتی فراهم میکنه تا یاد و خاطره پدرش رو زنده نگه داره. اون میگه
After my father passed away.
بعد از اینکه پدرم از دنیا رفت، دلم می‌خواست یه کار مثبت بکنم و شادی، آسایش و حمایت رو به خانواده‌های نیازمند ارائه کنم.
برگرفته از سایت CNN Hero.
اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید، یه سری به شبکه‌های اجتماعی و کانال تلگرام Persian BMS بزنید. یادتون نره که قسمت‌های دیگه این مجموعه رو هم میتونید در وبسایت Persian BMS بشنوید.
ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست Persian BMS.
ارزش ثانیه ها فکر کردی؟ گاهی اوقات مسیر زندگیت میتونه توی چند ثانیه عوض بشه. شنیدن یه صدا، دیدن یه تصویر، خوندن یه خبر، همه و همه میتونه یه شروع تازه باشه. پس با ما همراه باش تا قدر ثانیه ها رو بیشتر بدونیم. چند ثانیه با شما؟ آیا تا کنون درباره تندیس مفاخر بزرگ ایران که زینت بخش دفتر سازمان ملل در شهر وین است چیزی شنیده ای؟ ساختمانی مجسمه‌ای به شکل 4 طاقی که ترکیبی از سبک‌های معماری و تزئینات هخامنشی است که در آن مجسمه‌هایی از 4 فیلسوف ایرانی، خیام، ابوریحان بیرونی، محمد زکریا رازی و ابوعلی سینا قرار دارد. ایران آن را به سال 1388 شمسی به عنوان نشانی از پیشرفت علمی صلح‌آمیز به دفتر سازمان ملل در وین هدیه داد. حال که صحبت از بو علی سینا به میان آمد، از اونجایی که امروز یعنی 23 آگوست مصادف با روز بزرگداشت این دانشمند بزرگ ایرانی است، پس چند ثانیه امروز رو به او اختصاص می دهیم. در کشورمون ایران، اول شهریور ماه همزمان با زادروز بو علی سینا به نام روز پزشک نامگذاری شده تا به این وسیله از تألیفات و خدمات او در رشته پزشکی تجلیل گشته و هم دلیلی باشد برای قدردانی از زحمات سایر پزشکان این مرز و بوم. گفته شده ابو علی سینا که او را در جهان غرب با لقب امیر پزشکان می‌شناسند، در 370 قمری مصادف با 1 شهریور ماه 359 هجری شمسی در شهر بخارا دیده به جهان گشود. او نه تنها در طب بلکه در علوم بسیاری سرآمد بود. علومی همچون ریاضی، فیزیک، نجوم، شیمی، زمین شناسی، همچنین او را از مشهورترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان و دانشمندان ایران زمین دانستند. به ویژه به دلیل آثارش که در زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکی اهمیت بسیار دارد. او نویسنده کتاب شفا، یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع و کتاب القانون فیلتر یکی از معروفترین آثار تاریخ پزشکی است. گفته شده بو علی سینا این کتاب را در سن 35 سالگی نوشته است. در مقاله این چنین می‌خوانیم: ابو علی سینا در دوره درخشان از تمدن ایران زمین میزیست که دانشمندان چندی با او همدوره بودند. ابن سینا از احوالات آنها با خبر بود و با بسیاری از ایشان از جمله ابو ریحان بیرونی و ابو سعید ابوالخیر ملاقات و مناظره و نامنگاری داشت. اینطور میگویند هنگامی که ابن سینا آن دانشمند عقلگرا با ابو سعید ابوالخیر آن عارف بزرگ اهل کشف و شهود با یکدیگر ملاقات کردند، ساعتها در اتاق نشستند و به مباحثه و مناظره پرداخته و جز به ضرورت از آن خارج نشدند. پس هنگامی که بحث به پایان رسید و هر دو خارج شدند، به بو علی گفتند ابو سعید را چگونه یافتی؟ گفت آنچه من می‌دانم او می‌بیند. از ابو سعید هم پرسیدند پور سینا را چگونه دیدی؟ گفت آنچه ما می‌بینیم او می‌داند. تاریخ نشان می‌دهد که زندگی ابو علی سینا فراز و نشیب بسیاری داشته و حوادث گوناگون و متعددی بر او گذشته. از وزارت و مشاوره حکومت گرفته تا آوارگی و تبعید خود خواسته و حتی زندان. ولی با تمامی اینها، بو علی سینا با جهد و تلاش آثار بسیار با ارزشی به زبانهای عربی و فارسی نگاشت، به طوری که تا 450 عدد کتاب و رساله را به او نسبت می دهند. و اینک سؤال هفته. به نظر شما آیا تجدید و بزرگداشت مفاخر گذشته هر کشور میتونه دلیلی بر حیات و پویایی یک جامعه و یا یک ملت باشه؟ و آیا میتونه سبب ایجاد انگیزه و میل به پیشرفت در نسل جوان باشه؟ شما میتونین از طریق آدرس ما در تلگرام @persianbms contact و همچنین ایمیل info@persianbms.org با ما تماس بگیرید.
آرشیو این مجموعه در وبسایت Persian BMS به آدرس www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست.
اگه امروز حالت خوبه، اگه یه عالم انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهنتو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. در دومین قسمت پادکست معابد بهایی، آقای فیلیپ دوهارت و ادواردو ریسوکو از شیلی به همراه آقایان سانتوز و دیامبو از اوگاندا و آقای قنبری از هندوستان تأثیر این معابد رو بر بازدید کنندگان و جمعیت‌های اطراف بررسی می‌کنند. آقای ریوسوکو توضیح میدن که خدمت راه تغییر و تحول خودمون و اجتماع و در مشرق الاسکار یا معبد بهایی عرصه‌های مختلفی برای خدمت وجود داره. این پرسشی است که در ذهن هر بازدید کننده و هر فردی که با معبد تعامل داره شکل میگیره. اینکه چطور میتونیم همواره در محله، خانواده و محل کارمون پیگیر تحول خود و جامعهمون باشیم. هر کجا با دیگران تعامل داریم، این پرسش با ما هست و در همه موقعیت‌ها معبد الهام بخش ماست. این مصاحبه ها در ادامه یک نشست منحصر به فرد در مرکز جهانی بهایی صورت گرفته. بیش از 30 شرکت کننده از استرالیا، کولومبیا، شیلی، کامبوج، آلمان، هندوستان، پاناما، ساموا، اوگاندا و ایالات متحده امریکا گرد هم اومدند تا یادگیری ها رو در 10 معبد بهایی موجود در جهان بررسی کنند.
بهاری را گذری کن از کویش، راز ایام بیقراری را ببر از ما به سویش. بگو ای دل باد بهاری را گذری کن از کویش، راز ایام بیقراری را ببر از ما به سویش. جان بر افروخت خان منصور، دیدم را گریه آمود، رو نهان کرد دل نشان کرد، تیر هجرش قصد جان کرد. بی تو پری وش،
بی تو پری وش،
سینه در آتش،
سینه در آتش،
سینه در آبان. ای گل زیبا،
تو با ما،
ناز و عذابم. بهار است یار دیرینم، پرزمی کن ساغر را، دور از آن چشمانت کجا بینم نو بهار دیگر را. جان برم رو خانه منصور، دیدم را گریه آموخ، رو نهان کرد دل نشان کرد، تیر هجرت قصد جان کرد. جان در آغوشم گرچه پیمان بشکستی، حیز خاطر شبی فراموشم که امید دل هستی.
لا 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 ل
یه گوشه دنج و آروم توی فضای گرم و صمیمی. با اینکه دنجه ولی خلوت نیست. شاید بشه گفت یه جورایی شلوغم هست. البته از اون نوع شلوغیایی که اصلاً آزار نمیرسونه. همه سرشون تو کار خودشونه. کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه. یکی مشغول مطالعه است، یکی داره با هندزفریش موسیقی مورد علاقه‌ش رو گوش میده. چند نفری هم اون طرفتر دوره یه میز نشستن و سخت گرم صحبتن. هر از گاهی میون این هم همه یه صدای موسیقی هم به گوش میرسه. گوشه گوشه اینجا رو دوست دارم، ولی مکان محبوبم فقط و فقط اون میز آلبالویی گرد و کوچیک کنار پنجره است. همون پنجره‌ای که پر از گلدونای شمدونی تازه گل داده است. واقعا تو اگه جای من بودی توی همچی فضایی عاشق هنر نمی‌شدی؟ راستی داشت یادم می‌رفت. اسم اینجا کافه هنره. The world was new beneath a blue umbrella sky. همراه ما باشید تا در کافه هنر امروز از رمانی براتون بگیم که یکی از بهترین و موفق‌ترین آثار ادبیات مربوط به دوران مصر باستانه. رمان سینوهه، پزشک معروف فرعون، نوشته میکا والتاری به سال 1945 میلادی. میکا والتاری نویسنده معروف فنلاندی بود که در سال 1908 در شهر هلسینکی در یک خانواده متوسط زاده شد. بعد از اتمام آموزش ابتدایی در دانشگاه هلسینکی شروع به تحصیل کرد و در سال 1929 میلادی در رشته فلسفه فارغ التحصیل شد. بعد از اون به فرانسه رفت و در مطبوعات فرانسه شروع به کار کرد و سپس بیشتر وقت خودش رو صرف نوشتن داستانهای تاریخی کرد. داستانهاش به زودی نظر منتقدین رو به خودش جلب کرد و کتابهاش به زبونهای مختلف ترجمه شد. گفته شده رمان‌های او آمیخته‌ای از رخدادهای تاریخی، اسطوره‌ها و پندارهای خود اوست و کتاب سینوهه، پزشک معروف فرعون، مهمترین اثر این نویسنده به شمار میاد که در ایران هم این کتاب توسط استاد ذبیح الله منصوری ترجمه شده. یکی از ویژگی‌های بارز کتاب سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، توصیف دقیق نحوه زندگی و اوضاع اجتماعی کشورهای مصر، سوریه، بابل و کشورهای اطراف در دوران آخناتونه. گفتند که داستان سینوهه در یکی از حفاری‌های باستانی در اطراف اهرام مصر کشف شده، در حالی که بر روی پاپیروس نوشته شده بود و ابتدا توسط میکا والتاری به زبان فنلاندی و سپس به زبانهای دیگه ترجمه شد. داستان این کتاب در بین سالهای 1334 تا 1351 پیش از میلاد مسیح اتفاق میفته و بر اساس وقایع دوران فرعون آخناتون نوشته شده. سینوهه که پزشک ویژه فرعون بوده، داستان شخصیتی است که در هنگام تولد او را در یک سبد دستباف رها می کنند و به رود نیل می سپرند. خانواده فقیر اون رو پیدا می کنه و مثل فرزند خودشون او رو بزرگ می کنند. سینوهه در طی زندگی به مقام کاهنی و پزشکی می رسه و سفرهای مختلفی به سوریه، بابل و کناری دریای مدیترانه داره و در طول این سفرها با وقایع مختلفی روبرو میشه و در بازگشت به مصر برای نجات مصر و درمان فرعون از حرفه پزشکی خودش استفاده میکنه. در مقاله اینطور آمده: سینوهه پزشکی بود که به بیشتر دنیای زمان خودش سفر کرد و به دلیل عقاید و افکار روشنفکرانه اغلب توسط دیگران تحقیر می شد بعد از تحمل سختی‌های زیاد پزشک مخصوص فرعون میشه و در نهایت به دستان خودش مجبور میشه که فرعون رو بکشه. و در روزهای پایانی زندگی فرعون جدید که با کمک خود سینوهه به حکومت میرسه، به خاطر ایده‌های روشنفکرانش و اختلاف عقیده به کشور دیگه‌ای تبعید میشه. ازتون دعوت میکنیم که اگه امکانش رو دارید حتما این کتاب رو بخونید.
نسیم، بدیع، تارا، آذین، فرح، میثاق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
صبح یه روز تعطیل با وجود تمام مشغله ها، فارغ از همیشگی دغدغه ها، با چند تا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و صمیمی یه گوشه از این استدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سپری کنیم. خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه ها. چطوری ایمان؟
خوبم فعلا که نفسی میاد و میره.
خدا رو شکر. پس عزیمه بعدش هم میاد و میره. همین جوریه.
امیدوارم.
اوکی، پس همه چی رو به راهه؟
همه چی خوبه و هنوز که تابستون و فعلا همه چی خوبه.
هوا هم خیلی گرمه.
هوا خیلی گرمه. امروز هم که اول شهریور، انگاره دیگه کم کم تابستون داره تموم میشه.
آره آخه بچه‌ها دیگه دارن برمیگردن مدرسه و آره شروع سال تحصیلی و
آره یادت اون زمانا همیشه اول مهر یا اواخر شهریور دیگه تلویزیون شروع میکرد اون آهنگ معروف همشاگردی سلامو پخش میکرد.
آره خیلی حس و حال خوبی بود.
آره من بیشتر استرس میگرفتم که قرار سال جدید دوره شروع بشه و یهو چشم به هم زدیم و تابستون تموم شد.
آره نوجوانی تو دوست داشتی؟
نوجوانیم رو یه دوره‌هایش رو دوست داشتم، یه دوره‌هایش رو نه، مثل هر نوجوان دیگه‌ای که دچار خیلی تضادها و تناقضا میشه. برای منم یه دوره‌ای مشکل سازی بود.
آره فکر می‌کنم برای همه همینجوری بوده.
آره و اتفاقا خوب شد به این اشاره کردی. امروز قراره که با خانم نورا حجازی که اتفاقا در زمینه آسیب هایی که نوجوانان در معرضش قرار میگیرن کار میکنن صحبت بکنیم.
آره اتفاقا خیلی هیجان زدم بدونم که کارشون خیلی برام جذابه.
حتما تا تماسمون برقرار میشه موزیک کوتاه میشنویم و بعد صحبت میکنیم با خانم نورا حجازی. آوا فکر میکنم بچه ها اشاره میکنن که خانم نورا حجازی عزیز روی خط تلفن با ما همراه هستن. نورا جان خیلی خوش آمد میگیم بهتون، ممنونیم که این وقت رو در اختیار این رسانه گذاشتید.
منم درود و خسته نباشید میگم خدمت خودتون و همه مخاطبینتون. ممنون از این که منو در این برنامه دارین.
بله ایمان جان، نورا جان خیلی خیلی خوش اومدی به برنامه. ما خیلی خوشحالیم از این که شما رو روی خط داریم. امیدوارم که یه گپ خیلی خوب داشته باشیم.
منم همینطور آوا جان، ممنون.
نورای عزیز، من میخوام ازت خواهش بکنم که خودت رو برای شنونده هامون قدری معرفی بکنی، بگی که چه کار میکنی، تخصصت چیه، تا بعدش شروع بکنیم و این گفتگو رو پیش ببریم.
حتما ایمان جان. من نورا حجازی پیامی هستم، فارغ التحصیل از رشته روانشناسی از دانشگاه BIHE در تهران و بعد از مهاجرتم به امریکا هم تونستم همزمان دو رشته رو با هم در اریزونا بگذرونم. یکی آموزش‌های اولیه کودکان و دومی هم درمان خانواده. و تقریبا 3 سال هست که در یک مرکز مشاوره با کودکان ریسک‌های بالا مشغول به خدمت هستم.
نورا از کارت برامون بگو، یعنی دقیقاً به عنوان مشاور شما اونجا کار می‌کنی و چه کمکی به این بچه‌ها یا نوجوان‌ها می‌کنی؟
بله تقریبا به عنوان مشاور هست، ولی خب یه جور حالت مشاوره و مددکار اجتماعی با هم دیگه هست. ما توی تیم‌های 4 نفر و 5 نفره هستیم توی گروهمون که 1 نفر از این 5 نفر مستقیما با خانواده بچه‌ها در تماسه، 1 نفر هم با خانواده و هم با بچه و دو نفر فقط با بچه ها در تماسن که من یکی از اون دو نفر هستم که مستقیم با بچه ها در تماس بودم.
بچه های چند سال؟
از 3 تا 21 سال هستن.
درسته.
نکته جالبش اینه که بچه هایی که پاشون حالا به هر طریقی به بیمارستان باز میشه، از طریق بیمارستان به مرکز ما معرفی میشن و از همون لحظه ای که بیمارستان رو ترک میکنن، یعنی اولین اینتک داخل بیمارستان گرفته میشه و از همون لحظه که بیمارستان رو ترک میکنن وارد سرویس ما میشن، تا تقریبا طولانی مدت ترین کلاینتی که من داشتم یا مراجعه که داشتم تقریبا 2 سال بوده، بین 18 ماه تا 2 سال 24 ساعته 7 روز هفته اینا میتونن از سرویس ما استفاده بکنن به هر طریقی که بخوان. حالا این طرق مختلف میتونه مشاوره انفرادی باشه، مشاوره خانوادگی باشه، در خیلی موارد اصطلاحا هم بهش میگن crisis response، یعنی مواقعی که خانواده یا بچه احساس خطر میکنن، چه داخل خونه، چه در مدرسه، چه هر کامیونیتی که هر جایی که بچه در اون حضور داره، مثل کتابخونه، مدرسه، حتی توی خیابون احساس خطر میکنن، سریع با شماره کرایسیس کال ما تماس میگیرن و یکی از اعضای تیم بهشون سرویس میده، همون لحظه وارد عمل میشه، حالا یا تلفنی یا میره و مراجعه میکنه بهشون حضوری و مشاوره شروع میشه از همون لحظه.
نورا جون، یه سوالی برام پیش اومد، میخواستم ببینم که این در سر تا سر آمریکا صدق میکنه، یعنی این کاری که شما میکنین همه جای آمریکا هست؟
بله، تمام استیت های آمریکا این رو دارن. من از کشورهای دیگه مثل کانادا اینا اطلاعی ندارم دقیق، ولی فکر میکنم در تمام استیت های آمریکا باشه.
بسیار عالی، امیدواریم که، البته من نمیدونم، شاید شما بهتر بدونید، در ایران هم چنین سیستمی وجود داره برای رسیدگی به آسیب هایی که نوجوانان و کودکان ممکن در مرزش قرار بگیرن؟
تا اونجایی که من خبر دارم یه جاهایی مثل هلال احمر یا اینجور موارد هست، ولی خب متاسفانه انقدر پذیرش اجتماعی توی ایران بالا نیست که بخوان عزیزان مراجعه بکنن یا بچه ها مراجعه کنن، حتی خانواده هاشون، انقدر هنوز اون پذیرش اذهان و پذیرش اجتماعی وجود نداره که مثلا من بچه‌مو ببرم توی ایران معرفی کنم، بگم و به این تجاوز شده، میخوام مثلا از سرویس های شما استفاده بکنم. فکر نمی‌کنم در این حد که اینجا بهش رسیدگی میکنن، متاسفانه فکر نمی‌کنم در ایران در این حد باشه.
البته من یه چیزی بگم، چون که خیلی میدیدم که خیلی اطلاع رسانی خیلی بیشتر شده توی ایران و آگاهی مردم بالا رفته و احساس میکنم که یه مقدار با ساختن یه سری فیلمایی که توی سینما حتی پخش شد، یه مقدار پذیرش مردم و اون نگاهشون یه مقدار متفاوت شده، ولی هنوز خب خیلی جای کار داره و خیلی خیلی ضعیفه این بخش.
امیدوارم به اون روز برسیم. واقعا بچه هایی که من میبینم اینجا، هر لحظه به یاد بچه های ایران میفتم که چقدر اینجا این ساپورت اجتماعی رو دارم و متاسفانه خیلی راه درازه تا به جایی که حالا بین المللی، نه تنها فقط اینجا یا ایران، در حد بین المللی بتونیم شاهد این باشیم، متاسفانه راه خیلی درازه.
عزیزم، بله، خیلی خیلی ما هم امیدواریم.
نورا جان، یه سوالی برای من اینجا مطرح هست. شما به عنوان مشاور که با این بچه ها کار میکنید، فکر میکنید از دید شما خانواده ها چه کمکی میتونن بگیرن یا چه کمکی رو میتونن ارائه بکنن به نوجوان هاشون تا اونها کمتر در مرز این آسیب ها قرار بگیرن؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. اول از همه این که بگم من با یه قشر خیلی محدود جامعه کار میکنم و نمیتونم نتایج حالا این 3 سال کار در این مرکز مشاوره رو به کل جامعه تعمیم بدم، ولی به تصور من و به فکر من توی چند مورد خانواده ها میتونن خیلی، مخصوصا توی سنین نوجوانی، راهگشای بچه هاشون باشن. اولین مورد این که هدف سازی بکنن. بچه هایی که من باهاشون در تماس هستم تا این چند سال گذشته، متاسفانه میتونم بگم تک تکشون هیچ هدفی در زندگیشون ندارن و به پوچی میرسن. خب این یکی از غم‌انگیزترین حالتهایی که میتونیم توی جامعه ببینیم که یه نوجوانی هیچ هدفی توی زندگیش نداره. به نظر من همون جوری که پدر مادر انگیزه و هدف ایجاد میکنن برای بچه که حالا همون اول کودکیش یا همون تادلر بودنش بتونه راه بره، براش یه هدفی تعیین میکنن که بتونه 4 دست و پا بره و به اون هدف برسه، و بعد از یه مدتی واسش هدف تعیین میکنن که لغات رو تقلید بکنه و حرف بزنه. بعد از اون هدف تعیین میکنن که نوشتن و خوندن رو یاد بگیره. متاسفانه توی سنی به نظر میرسه که این هدف گذاری ها یهو اصلا نابود میشه. به یه سنی که میرسن دیگه فکر میکنن که خب دیگه این بچه بزرگ شده، همه کارهای خودش رو میتونه خودش انجام بده، در صورتی که واقعا اینطور نیست. به نظر من هدف سازی توی هر سنی، حتی تا 17-18 سالگی، باید از طریق جامعه و مخصوصا خانواده برای بچه ها ساخته بشه. یه مورد دیگه این که آگاهی به بچه ها بدیم. هر طریقی که فکر میکنیم بچه میتونه به اون آگاهی برسه، حالا از طریق فیلم میتونه باشه یا کتاب باشه یا سخنرانی باشه، نمیدونم، بسته به هر بچه‌ای خب سبک‌ها متفاوت تره، و هر طریقی که میشه اون بچه رو آگاه بکنیم که دور و برش چی میگذره. و مهمترین چیزی که به نظر من چه توی خانواده و چه توی جامعه باید با نوجوان‌ها بررسی بشه اون ارتباط موثره، یعنی اینکه بچه ها احساس بکنن که عضوی از اون خانواده هستن، تراست بکنن، اعتماد بکنن به خانوادهشون، احساس بکنن که عضوی از جامعه هستن. وقتی که احساس مفید بودن و احساس متعلق بودن به چیزی رو داشته باشن، خب این احساس اینکه آیزولیشن یا مثلا جدا افتادن خب خیلی کمتر میشه و باعث میشه بیماری روانیشون کمتر بشه. و مورد آخر که خیلی خیلی بهش اعتقاد دارم این که خانواده و جامعه میتونن یه سری نیازهای نوجوانان رو برطرف بکنن. حالا نیازها میتونه نیازهای روانی باشه، احساسی باشه، فیزیکی باشه، مالی باشه، یا حتی فقط نیاز به شنیده شدن. همین که احساس بکنه نوجوان که کسی هست به حرفش گوش کنه، برای کسی مهمه، واقعا خیلی از بیماریهاش رو خود به خود اصلا از دست میده. این هم مواردی که به نظر من خانواده ها و جامعه میتونن کمک کنن، که خوشبختانه سر کار ما چون از لحاظ دولتی حمایت میشیم و با بیمه استیت واشنگتن کار میکنیم، خب از طریق بیمه و دولت فاند میشیم، یه سری حتی نیازهای مالی خانواده ها و نوجوان ها رو میتونیم برطرف کنیم، که اون خودش یه پوان مثبت از نظر من. ولی در کل هدف سازی، آگاهی، ارتباط موثر و برآوردن نیازها از نظر من خیلی مهمه برای یک نوجوان و یک خانواده که بتونه اون مسیر درست رو طی بکنه، توی مسیر صحیح قرار بگیره.
سپاسگزارم ازت نورای عزیز. ما دوست داریم که این بحث رو بیشتر باید ادامه بدیم، ولی متاسفانه وقت برنامه‌مون اجازه رو به ما نمیده. امیدوارم در یه فرصت دیگه بتونیم دوباره باهات صحبت بکنیم.
ممنون، مرسی از وقتتون و انرژیتون و برنامه خوبتون. مرسی.
مرسی نورا جون، خیلی ممنون. خیلی فکر کنم نکات خیلی کلیدی و نکات عالی رو گفتی که خیلی هرچند ساده است، ولی به نظرم خیلی خوبه که همه بدونن و دچار غفلت نشن نوجوانا.
شب و روزت خوش هر کجا که هستی.
همچنین ممنون از وقتتون. روزتون بخیر.
جمله ایست منسوب به بقراط: هر جا که هنر طبابت مورد علاقه باشد، در آنجا علاقه به انسانیت نیز وجود دارد. ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود.